بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب دوشنبه قبل از ماه مبارکی رمضان، کتاب مبارکی دره نجفیه را میخواندیم تا برهان 12 از کتاب مبارک را خواندیم که اجمال مباحثی که خونده شد این بود که بزرگوار علی‌الله نوامه فرمودن که یقین امر اضطراری هست و با حصول مقدماتش استرالاً بدون اختیار حاصل میشه و مثالش مثل مشاعر ظاهریه بود، همون جوری که در دیدن اگر چشم باز باشه، هوا روشن باشه، شاخص در فاصله مناسب قرار داده شده باشه، دیدن قهرن حاصل میشه، یعنی هم همینطوره. اگر که چشم عقل باز باشه، اگر که هوای دلیل و برهان روشن باشه، اگر که شاخص در فاصله مناسب قرار داده شده باشه و دقت کنیم به اون شاخص، یقین قهرن حاصل بشه. فرمود که قوه ادراک یقین عقله و مقدمات یقین در عقل دلیل و برهانه و باز کردن چشم عقل توجه به دلیل و برهانه. اگر به دلیل و برهان اعتنا بکنیم، دلیل و برهان عقلی، اینجا چشم عقلمون را باز کردیم و با چشم عقل باز، با وجود دلیل و برهان قاطع، یقین قهرن حاصل میشه. فرمود که ارائه دلیل و برهان بر خداست، بر حجتهای الهیه هست و باز کردن چشم عقل و اعتنا به دلیل و برهان از جانب ماست. در ادامه برهانهای عقلیه را که در حقیقت برهانهای الهیه هست، بزرگوار علی‌الله نوامه ذکر فرمود. نتایج برهانها اینجور شد که یقینا دانستیم که این عالم حادثه، هیچ شیئی مالک هستی خودش، مالک صفات خودش نیست و دانستیم که هر متغیری، هر ناداری به خودی خودش دارا و واجد نمیشه، احتیاج به مغیر داره، احتیاج به واجد داره، که مغیر و واجد صانع این عالمه، که این عالم را از عدم خلق فرموده. و فرمود بزرگوار علی‌الله نوامه که افعالی که در این عالم جاری میشه، افعالی که میبینیم، دو نوع فعله. بعضی فعلها فعلهای تدبیریه، بعضی فعلها فعلهای طبیعیه. فرق فعل طبیعی با فعل تدبیری این بود که فعل تدبیری ملاحظه نفع و ضرر میکرد و آینده نگر بود. و فرمود که وقتی در صنعت صانه در این عالم نگاه میکنیم، میبینیم که صنعت صانه از روی تدبیره و حتی افعال طبیعیه را از روی تدبیر جاری میکنه. مثال زد بزرگوار علی‌الله نوامه که مثلا آتش فعل سوختنش، فعل گرما و حرارتش طبیعیه. آتش ملاحظه نفع و ضرر نمی کنه که اگر اینجا مثلا روی این فرش گرانبها بیفتم، من را خاموش می کنم، برای آینده من این مضره. یا مثلا اگر خواستم این فضا را گرم کنم، روی هیزم‌های بی ارزش بیفتم تا به روی متاع‌های گرانبها، هیچ ملاحظه نفع و ضرر نمی کنه و هیچ آینده نگر نیست. ولی همین صانع همین آتش را در مانک خودش از روی تدبیر جاری می‌فرماید. آتش یکی از عناصر چهارگانه است در خلقت اشیا. چطور این آتش را در خلقت گیاهان، در خلقت جمادات، در خلقت حیوانات، در خلقت انسان با چه تدبیری این آتش را به کار می‌بره که فایده خلقت این آتش ظاهر بشه. برای اینکه ذهن ما با تدبیر سانع آشنا بشه، بزرگوار خلقت انسان را ذکر فرمود. فرمود که در خلقت انسان خدای متعال 9 ماه قبل از این فضای عالم در یک فضای دیگری، در یک فضای ظلمانی به نام رحم مادر جنین این انسان را خلق می‌فرماید. این جنین که در این فضا خلق میشه، اعضا و جوارحی در این جنین خلق میشه که هیچ در اون فضا به کار نمیاد، نه دستش، نه پاش، نه چشمش، نه روده هاش، نه بینیش، نه شامش، هیچ اعضا و جوارحی در اون فضا به کار این جنین نمیخوره. و وقتی این جنین خلق میشه، میبینیم تمام این اعضا و جوارح تک تکش برای فضای آدمی که بعد جنین درش متولد میشه خلق شده. چون در عالم بعد نور داشتیم، در عالم بعد دیدنی ها داشتیم، رنگ ها داشتیم، خدا چشم را قبلا خلق فرمود. در عالم بعد صداها داشتیم، خدای متعال گوش را خلق فرمود. بوها داشتیم، احتیاج داشتیم مزه غذاها را بفهمیم که کدام غذا فاسده، کدام غذا صحیحه. احتیاج به طی مسافت داشتیم، احتیاج به حمل کالا داشتیم، احتیاج داشتیم که غذا را برداریم در دهان بگذاریم، احتیاج به جویدن داشتیم، احتیاج به هضم کردن غذا داشتیم. تک تک احتیاجاتی که در این عالم داشتیم، خدای متعال تک تکش را از روی حکمت در بدن این جنین خلق فرمود و هر کدومش را در موضع خودش بهترین جا که بهتره از اون متصور نیست. اینجا معلوم میشه فعل حکیم، فعل صانع از روی تدبیر. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود که وقتی نگاه میکنیم به خلقت این انسان که نمونه تدبیر مدبره، میبینیم که فایده خلقت انسان برای التزاز از این عالم نیست، برخلاف حیوان. انسان در خلقتش ویژگی هایی داره که مانع میشه از عیش در این دنیا نهایت حظ را ببره، مانع لذت میشه در این دنیا. از جمله مواردی که بزرگوار علالله مقام اشاره فرمودن، یکی مشعل خیال و فکر در انسان که باعث میشه انسان بیشتر وقتش را و بیشتر زندگیش را در این دنیا در زمان گذشته و آینده باشه، با وجودی که لذت در زمان حال حاصل میشه، ولی انسان پیوسته در زمان گذشته و آینده سیر میکنه، حسرت گذشته ها را میخوره و استراب داره و نگران از آینده هاست. این مانع لذت میشه. و فرمود که این فکر و خیال بدن را مریض میکنه، بدن را ضعیف میکنه و نه تنها روح انسان را درگیر خودش میکنه، بلکه پیوسته بدن را نیز درگیر خودش میکنه. شخصی که پیوسته در فکر و خیاله، ای برای ساختن آیندهی بهتر باید تلاش بیشتر بکنه در زمان حال، این تلاش بیشتر بدن را میکاهه. از جمله دیگر در ویژگی هایی که خلقت انسان داشت، فرمود که طبیعت و غریزه انسانه، که خدای متعال طبع انسان را جوری خلق فرموده که برخلاف حیوان از غذاهای مهیا در عالم لذت نمیبره. مثلا بز را نگاه کنیم، گوسفند را نگاه کنیم، علفی که میخوره این لذیذترین غذایی هست که خدای متعال برای این آفریده اگر یک غذای پخته جلوی این بگذاری اینقدر که از یک علف لذت میبره از یک غذای پخته لذت نمیبره. ولی انسان نه، انسان از غذاهای مهیا در این عالم لذت نمیبره، از مسکنهای مهیا لذت نمیبره، از خلاصه لباسهایی که در این عالم باشه برای او مهیا نشده، نه لباسی در تنش مهیا شده، نه مسکنی برای او مهیا شده موافق طبعش، نه غذایی برای او مهیا شده موافق طبعش. و در انسان خدای متعال زندگی مدنی قرار داده، مدنی و طبعه، برخلاف حیوان که زندگی انفرادی داره، چون حیوان غذای خودش، مسکن خودش، پوشاک خودش در وجود خودش قرار داده شده و غریزه ای داره و طبع مناسب داره با این مهیا شده ها که اوج حظ را و لذت را زندگی میبره و نه فکر و خیالی داره که همش مضطرب از مرگ باشه یا نگران گذشته ها باشه و نه زندگانی شهری و اجتماعی داره که از داشته های دیگران خلاصه حسرت بخوره یا حسادت بکنه یا تواغذی یا خلاصه اینجا دشمنی در بین پیدا بشه. ولی انسان نه، انسان ناچار برای گذر زندگیش در زندگی اجتماعی باشه و ناچار در این زندگی اجتماعی زحمت بکشه، تلاش بکنه که خلاصه اون مایحتاج اولیش را کسب کنه. بیشتر باید تلاش برای به دست آوردن مایحتاج باشه، همش منافی با لذته. بیشتر وقت را باید بیشتر عمرش را در حال دویدنه، بعد این مایحتاج اولیه را کسب کنه، اینجا خلاصه چشمش به داشته های دیگران میافته، پیوسته در حال تحاسد و خلاصه تواغذ، خلاصه بغض میبره، هی غضب میکنه، هی حسد میبره به دیگران، هیچ وقت از داشته خودش لذتی نمیبره. پس این زندگانی انسان، نوع خلقت انسان، همه اینا منافات داره با لذت بردن انسان در این دنیا. پس معلوم میشه خلقت انسان برای دنیا نیست، معلوم میشه مشعر فکر و خیال مال آدم دیگره، همون جوری که مشعل بینایی و شنوایی و چشایی مال آدم دیگر بود. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که در برهانهای بعد انسان فاقد غریزه هست و نمیتوانه و نمی خلاصه نه به تجربه میتوانه نه علم غریزی داره که چه منافع چه چیز موجب منفعت اوست و چه چیز موجب مضرت اوست. برخلاف حیوان فرمود که تک تک اشیاء این عالم نفعی بر انسان داره و ضرری برای انسان داره، یک نفع دنیوی داره، یک نفع اخروی، یک ضرر دنیوی داره، یک ضرر اخروی، و اینها را نمیشه با تجربه به دست آورد. حتی زندگانی دنیویش هم با تجربه نمیشه منافع و مزارش را به دست آورد. چه بسیار چیزهایی که در یک وقتی نفع داره در وقت دیگر ضرر داره، در یک مکان نفع داره در مکان دیگر ضرر داره. این در دنیاشه، در آخرتش که اصلا دسترس نداریم، نمیدانیم چه خبره، پس اونجا اصلا تجربه به کار نمیخوره. فرمود که مثالهاش را هم زد، از ظاهر اشیاء نمیشه تشخیص داد که این منفعت داره یا مضرت داره، چه بسا دو شیئی که ظاهرشون شبیه به همه، یکیش برای آخرت انسان منفعت داره یکی مضرت داره، مثل فعل زنا و فعل نکاح، ظاهر شبیه به همه، یکی باعث منفعت میشه یکی باعث مضرت میشه حتی در دنیاش، مثل خربوزه که از مال حلال باشه و از مال حرام باشه. و فرمود که حتی بعضی از اشیاء و افعال هست که ظاهرش ضرر داره، مثل جهاد کردن، مثل روزه گرفتن، باعثش سختی داره، ضرر داره، ولی منفعت اخروی داره و حتی منفعت دنیوی داره، چون سختی انجام نمیدی مثل روزه گرفتن. پس از ظاهر اشیاء نمیشه، از ظاهر افعال نمیشه تشخیص داد که این آیا برای دنیا و برای آخرت نفع داره یا ضرر داره، یا نفع دنیا داره یا ضرر آخرت داره، و حتی با تجربه هم نمیشه این را به دست آورد. این هم برهان بعدی بود که از روی برهان عقلی و یقینی خلاصه مطلب یقین کرد. در این برهان آخری که درش هستیم، بزرگوار علالله نوامه معنای رحمت و غضب خدا را می‌فرماد که خدای متعال مثل ما انسان ها نیست که یک قلب گوشتی داشته باشه، خلاصه یک روح انسانی داشته باشه، یک خلقی باشه که از یک چیزی منفعت ببره، از یک چیزی خوشحال بشه یا از یک چیز ناراحت بشه. ذات خدا منزه از تغییرات خلقیه، چون هر متغیری یک مغیری میخواد. اگر خدا میخواست متغیر باشه خدا نبود، خلق بود. بعد فرمود که حقیقت رحمت و غضب خدا نسبت تأثیر اشیاست. اگر یک شیئی برای شیء دیگر منفعت داشته باشه اسمش میشه رحمت خدا، اگر یک شیئی که خدا خلق کرده برای شیء دیگر ضرر داشته باشه میشه انتقام خدا و غضب خدا. در این برهانی غالب مردم گمان میکنن که سامه مانند شخصی است که به دوستان خود میل ترحم دارد و از دشمنان خود نفرت دارد و ترحم به ایشان نمی کنند. و حال آنکه این گمان خطا، چرا که صانع ضد چیزی نیست که نفرت از آن داشته باشد، چرا که اگر ضد چیزی بود آن چیز از فعل او صادر نمی شد، مانند حرارت که از برودت صادر نشود و مثل چیزی نیست و شباهت به چیزی ندارد، چرا که اگر مثل چیزی بود عاجز بود مثل آن چیز و اگر عاجز بود صانع نبود. پس صانع نه مثل چیزی است نه ضد چیزی و جمیع اشیا مخلوق اویند بر نسب واحد. پس معنای ترحم او رقت قلب و میل به چیزی نیست، چنان که معنای نعمت او تنفر از چیزی و سختی دلی نیست، چرا که میل و تنفر دو ضدن و صانع مرکب از دو ضد و از دو چیز نیست. ولیکن معنای ترحم او این است که آب را آفریده و به تو تعلیم کرده خواص و کیفیت انتفاع و تضرر از آن را. پس اگر آب به اندازه در وقت آتش آشامیدی و بدن خود را به طور لایقی به آن تطهیر کردی و به اندازه معینی آن را با خاک ممزوج کردی و عمارتها به واسطه آن ساختی و در آنها مسکن کردی و به اندازه معینی آن را بر زراعت خود جاری کردی و در اوقات معینی زراعت را سقی کردی و محصول به عمل آوردی و همچنین اگر به اندازه معینی از آن را در حبوبات و غذای خود کنی و به آتش معینی طبخ کنی و به اندازه معینی بخوری و در مکان معینی مناسبی به اندازه معینی در وقت معینی در هوای معتدلی بخوابی و غذا جزء بدن تو شود و قوت یابی و بیدار شوی و به کارهای خود برسی، به واسطه اعضا و جوارح خود و خدم و حشم و عمله و اکره و مرفه الحال عیش کنی و به کام دل برسی، رحمت خداوندی شامل تو شده و تو در رحمت او قوتور شده ای. پس آب و آتش و هوا و خاک و مکان و زمان و مأکولات و مشروبات و خواب و بیداری و اعضا و جواره و خدم و حشم و آسمان و زمین و کواکب و جمادات و نباتات و حیوانات و اناسی و آنچه هست و روح و بدن و مشاعر و حواس تو، کلن رحمت و نعمت خداوندی بود که به تو رسیده بود و رقت قلبی در خدا نبود و خیشی و نسبتی و شباهتی با تو نداشت. و ارحم الراحمین است که خلق کرده هر چیزی را از برای کاری به طوری که بهتر از آن تصور نتوان کرد. پس آب را طوری آفریده که بهتر از آن در کارهای آبی تصور نتوان کرد و آتش را به طوری آفریده که در تأثیرات ناری بهتر از آن نتوان تعقل نمود و همچنین در واقع چیزها. و همچنین اوس اشد المعاقبین با این که ارحم الراحمین بود. اگر تو تخلف کنی از دستورالعملی که به تو داده، پس آب نخوری یا به اندازه نخوری یا در وقت حاجت نیاشامی و در غیر وقت حاجت بیاشامی، پس ناخوش شوی و آن را بی اندازه ممزوج با خاک کنی پس نتوانی عمارت بنا کنی، یا آن را بر عمارت مسلط کنی که عمارت را خراب کند و زراعت را آب ندهی یا بی اندازه آب دهی یا در غیر وقت حاجت آب دهی و زراعت معیوب شود و به عمل نیاید، یا آن را بی اندازه داخل معقولات کنی و آتش بی اندازه بر آن مسلط کنی و غذا بسوزد و معیوب شود و نتوانی بخوری، یا خود را در آب غرق کنی یا در آتش بسوزانی، یا آتش آب را بر مایملک خود مسلط کنی، یا خود را از امارات عالیه بیندازی و از قرارداد خداوندی تخلف کنی، به عذاب خداوندی گرفتار شوی و عذاب خدا همان نعمت هاست که چون در جای خود به طور لایق صرف نگردی عذاب شد از برای تو، و نه عذاب ذات خداست و نه ثواب. پس ثواب و عقاب اشیایی هستند در ملک آفریده شده، پس اگر به طور لایق آنها را صرف کردی و طور لایق حدود الهیه است که از برای هر چیزی قرار داده، همه نعمت و راحت و رحمت شد از برای تو، و اگر بی اندازه به کار بردی و از حدود خداوندی تجاوز کردی، همه آنها غضب و سخط و نعمت و زحمت و عقاب شد از برای تو، و خداوند بیگانگی با تو نداشت و عداوتی از تو در ذات خود نداشت. فمن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، و ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اسعتم فلها. چقدر بزرگوار راحت و شسته رفته معنای رحمت و غضب را شرح فرمود. فرمود که هر چیزی را خدای متعال برای رحمت خلق کرده، کل نعمه که ابتدا، خدای همه نعمتهای تو ابتدایی، تو اول ابتداعا نعمتت را خلق کردی، به سوء اختیار ما این نعمت تو برای ما نعمت شد. همین یک آب را بزرگوار مثال زد، با این آب چقدر آب برای ما رحمت و نعمته، با این آب ساختمان میسازیم، با این آب کشاورزی میکنیم، با این آب غذا طبخ میکنیم، خودمون را شستشو میدیم، این همه مصرف داره این آب، این همه نعمت و رحمت داره. در هر کدوم از اینا اگر برخلاف حد الهی جاری کنیم آب را، آب برای ما میشه نعمت خدا، میشه عذاب خدا. اگر همین آب را زیاده بر ساختمان جاری کنیم ساختمان میریزه، همین آب را زیاده بر کشاورزی آبیاری بکنیم زمین ها میبوسه، گیاه ها ریشه شون خفه میشه، همین آب را خلاصه برای شستشو زیاد این آب را در این آب غوطه بخوریم فرو بریم خفه میشیم غرق میشیم میمیریم. همین ساختمان را فرمود اگر به جای سکنا کردن خودمون را از روش بیاندازیم، همین آتش را به جای تب کردن بر خودمون بیافروزیم، هر کدوم از اینا تبدیل به عذاب خدا میشه، غضب خدا میشه. قبلا هم به برهان عقلی یعنی دانستیم که ما منفعت و مضرت اشیا را نمیدانیم چطور استفاده بکنیم، کجا استفاده بکنیم، چه نفع داره چه ضرر داره. فرمود بزرگوار خدای متعال در انسان غریزه قرار نداده، و فرمود حتی طبع انسان متعادل هم نیست برخلاف حیوان. حیوان میدانه چقدر بخوره، چقدر تولید مثل بکنه، کنترل کننده درونی داره، ولی طبع انسانی هیچ اعتدال نداره، اینقدر میخوره سر میکنه، اینقدر نمیخوره از اون طرف بیمار میشه. برای این انسان خدای متعال حد قرار داده، شریعت قرار داده، دستورالعمل قرار داده، طبق این اگر حرکت کردی میشه رحمت خدا، اگر طبق این حرکت نکردی میشه غضب خدا. پس غضب و رحمت دو صفت الهی هست، هیچ اینها در ذات خدا ریشه نداره، ریشه همین در مقام خلقه. پس خداوند آدم جل شأنه ارحم الراحمین است در موضع عفو و رحمت، و اشد المعاقبین است در موضع نکال و نقمت، و موضع عفو و رحمت اشیا است اگر آنها را به طور لایقی به کار بردی، و موضع نکال و نقمت اشیا است اگر آنها را به طور لایق به کار نبری، و عفو و رحمت و نکال و نقمت آثار اشیا است، و اشیا محل و موضع آنهاست. پس اگر قدری در آنچه گفتم فکر کنی، خواهی دانست معنای جمیع صفات و اسماء خداوند آدم را جل شأنه. هرچه خدا خلق کرده، اگرچه به علمش میدانسته که این شیئی که خلق کرده خودش را در معرض غضب خدا قرار میده، هرچه خدا خلق کرده برای منفعت خلق کرده، برای نفع اهل ایمان خلق کرده. این را قبلا الحمدلله مکرر شنیدیم. حتی میفرماید قصد خلافتی که واقع شد این به جهت اهل ایمان بود، نفع داشت، منفعت داشت، چون مردم متحمل آفتاب ولایت نبودن، رشد نمی کردن، ایمان اینها ظاهر نمی شد، به تکامل ایمانی نمی رسیدن، احتیاج به ابرهای ظلمانی داشتن که آفتاب از پس ابرها اینها را تربیت کنه. حتی خدا یا شیطان را خلق کرده، این منفعت داره برای اهل ایمان. هر چیزی خدا خلق کرده می فرمد، هر چیز را، هر شیئی را، اگرچه خدای متعال به علم خودش میدانه که این چیه، به سوء اختیار خودش خودش را در معرض غضب خدا در میاره، ولی این نفع داره در ملک خدا. اگر نفعی نداشت در ملک خدا، اگر لغو بود وجود، یعنی هیچ وقت خدا این را خلقش نمی کرد، هیچ اتفاق و تصادف در افعال الهی نداره. پس اگر قبلی در آنچه گفتم فکر کنید، خواهی دانست معنای جمیع صفات و اسماء خداوند آدم را جل شأنه. پس خدا قادر است و قدرت او در ملک او ظاهر شده، و خدا حکیم است و حکمت او این است که هر چیزی را به طوری که باید و شاید آفریده، و هر چرا از برای هر کاری آفریده آن کار از او برمی آید. پس آب را از برای زراعت آفریده و از آن برمی آید که در گیاه ها جاری شود، و همچنین هر چیزی را از برای هر کاری که آفریده آن کار از آن برمی آید و تفسیر حال موجب مداد است. و خداوند جل شأنه رحیم است و رحم او آثار نافعی است که در اشیاء آفریده، و خداوند ضار است و ضرر او آثاری است که در اشیاء آفریده، و خداوند ذوالفضل عظیم است و فضل او اشیاء و آثار اشیاست که آفریده، و خدا عادل است و عدل او این است که اگر ظرفی یک من آب گیرد، یک من در آن ریزد، و اگر ده من گیرد، ده من ریزد، و اگر کسی پیش آتش شود گرم شود، و اگر نرود گرم نشود، و اگر در آفتاب رود روشن شود، و اگر نرود روشن نشود، و اگر جاهلی نزد عالم رود و گوش به سخن او دهد عالم شود، و اگر نرود جاهل ماند، و با هر کسی معاشرت کند آثار معاشرت تخلف نکند. پس معاشرت مؤمن ایمان آورد و معاشرت کافر کفر آورد، و معاشرت صاحب یقین یقین حاصل کند، و معاشرت شکاک شک بار آورد. تا به همین جا را میخوانیم. میفرماید که خلاصه بقیه اسما و صفات خدا هم موضعش در عالم خلقه. چرا؟ قبلا در موضع مبارکه شنیدیم اگر گفته بشه یک انسانی سخاوتمنده، کی سخاوت این معلوم میشه؟ وقتی سخاوتش را اظهار کنه. اسما و صفات خدا در کجا اسم اینها معین میشه، در کجا اطلاق بر اینها گفته میشه؟ در جایی که ظاهر بشه. رحمت خدا کی میگیم خدا رحیمه، میفهمیم رحیمه؟ وقتی رحمت خدا ظاهر بشه. که میگیم خدا عذاب شدید منتقمه، وقتی انتقامی ظاهر بشه. پس هر کدوم از این اسماء خدا و صفات خدا موضعش در عالم خلقه، در این عالم خلقه که این اسماء و صفات ظاهر میشن، محل بروزش و ظهورش در این عالمهای خداست خلقی هست. همین مقام سمدیتی که قبلن میخواندیم، این محل خداست ظهور اسماء و صفات خداوند متعال. بعد می‌فرماید که پس بنابراین قاعده که دانستیم، اگر خواستیم خودمون را در معرض صفات الهی در بیاریم که شامل اهل ایمان میشه، باید که خودمون را در معرض اون صفاتی در بیاریم که خدا به ما دستورش را داده. اگر برخلاف این عمل بکنیم، به سوء اختیار خودمون در معرض صفات دیگر الهی خودمون را در میاریم. در اینجا آخر مطلب هم یک نکته خلاصه بیچهری هست، بسیار با این مطلبی که میخوانیم خیلی مناسبت داره و خیلی جالبه واقعا، اگر انسان درش هر روز بنشینه فکر کنه واقعا انسان را متحول میکنه. همین شعری هست که یک بارم قبلا خواندیم که شیخ مرحوم علالله نعامه میفرمون که امام مشتبا صلوات الله علیه بهشون فرمودن که در عالم رویا فرمودن اگر خواستی که مکرر ما را ملاقات کنی این شعر را بخوان، که بزرگوار میفرمودن اول گمان من این بود که باید الفاظش را بخوانم، بعد فهمیدم که باید در معانی این شعر تدبر کنم. میفرماد که در این شعر کن معرضن عن الامور، از اون اموری که وقت تو را صرف خودش میکنه، برای اینا مینشینی هماغم میخوری، فراموش میکنی خدا داره، این مدبر داره، در دست تو نیست امور آدم، از این امور احراز کن. چرا مینشینی قصه میخوری، هماغم میخوری، بی جهت تلاش بی جهت میکنی؟ کن معرضن عن الامور وکل الامور الالقضا، بسوار کارهای خودت را به قضای الهی، اون چیزی که باید بشه آخرش میشه. کل الامور الالقضا، بسوار امور را به قضای الهی. فلربما اتسح المضیق، چه بسیار امور مشکلی که دست نیافتنی که هیچ وقت گمان نمی کردی بهش برسی بهش رسیدی و نفهمیدی چطور هم رسید. و لربما ضاق الفضا، چه بسیار اموری که اصلا برای تو مثل آب خوردن بود، پیش پا افتاده بود، می گفتی من که راحت به اینجا می رسم، راحت این را تحصیل می کنم، و دیدی برای تو دست نیافتنی شد. لرب ما ضاق الفضا، و لرب امر متعب لک فی عواقبه رضا، چه بسیار امری که برای تو ناخوشایند بود، اکراه داشتی این کار را انجام بدی، فکر میکردی به ضررته، ولی آخرش دیدی که نفع تو در همین بود. بچه میفرماد در بیت بعدی میفرماد که الله یفعل ما یشاء و لا تکن متعرضا، خدا هر کاری که بخواد انجام میده، علیکی خودت را خسته نه، اون چیزی که خدا دستور داده انجام بده، بیشتر از اون در وسع تو نیست. الله یفعل ما یشاء و لا تکن متعرضا، الله عبدک الجمیل، نگاه کن به گذشته خودت ببین، تا به حال خدا همیشه با خوبی به تو رفتار میکرده، همیشه خدا به داد تو میرسیده. فقس علا ما قد ندا، میفرماد که در اون اموری که بر تو سخت میشه به یاد بیار اون گذشته های خودت را، در همین اموری هم که الان هستی فردا خواهی دید که چه حکمتی داشت که الان در این مشکل واقع شدی، که از نظر تو مشکله، در این تنگنا واقع شدی. بس بی جهت خودت را خسته نکن، بی جهت خلاصه وقتت را تلف نکن، اون کاری که خدا تو را براش خلق کرده صرف اون کار باش، اون چیزی که تو را دستور داده به همون مسیر حرکت کن، بقیه امور به دست خداست. الله یفعل ما یشاء، هر چی خدا بخواد همون خواهد شد. انشاءالله بقیه مطالب شریفه را در هفته آینده می‌خوانیم. و صلی الله